ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو در این برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا در این دوشنبه 24 دی ماه سال 1403 خورشیدی. در یک ساعت پیش رو از گفتگوهای جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواهیم گفت که امروز در ژنو آغاز شد، از سرگیری این گفتگوها، از آزادی زندانیان دو تابعیتی و همچنین زندانی ایتالیایی بازداشتی در ایران خواهیم گفت و معامله احتمالی بین ایران و کشورهای اروپایی در این باره گفتگو خواهیم کرد و همچنین از مراسم تشییع پیکر فریدون شهبازیان، هنرمند برجسته فقید ایرانی خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از همکارم رضا جمالی.
ممنونم همان. درود بر شما شنوندگان گرامی. بیش از 120 نماینده مجلس روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار توقف بررسی لوایح FATF در آن مجمع شدند. این گروه از نمایندگان مجلس مدعی شدند که پذیرش FATF برای کشور مشکلات امنیتی ایجاد می‌کند. به ادعای آنان پذیرش FATF و عمل به تمامی درخواست‌های مطرح شده در برنامه گروه اقدام ویژه مالی هیچ فایده‌ای برای ایران ندارد و موجب افزایش مشکلات تحریمی مانند کشف راه‌های دور زدن تحریم‌ها و مسدود شدن این راه‌ها می‌شود. در روزهای گذشته برخی مقامات دولت پزشکیان از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با بررسی دوباره دو لایحه باقی مانده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر دادند. وزیر انرژی عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد این کشور قصد دارد درآمد خود از راه فروش مواد معدنی از جمله اورانیوم را افزایش دهد. به گفته عبدالعزیز بن سلمان، ریاض قصد دارد ضمن غنی‌سازی اورانیوم کک زرد تولید کند و آن را بفروشد. کک زرد در تولید میله‌های سوخت راکتورهای هسته‌ای کاربرد دارد. پیشتر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ادعا کرده بود که اگر ایران به جنگ افزار هسته‌ای دست یابد، ریاض هم ساخت این نوع تسلیحات را آغاز خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بازداشت محمد عابدینی در ایتالیا را گروگانگیری از سوی آمریکا خواند. ایتالیا محمد عابدینی را به درخواست ایالات متحده و به اتهام انتقال قطعات پهپادی برای سپاه پاسداران بازداشت کرده بود. او روز یک شنبه در حالی به ایران بازگشت که همزمان با بازداشت او یک روزنامه‌نگار ایتالیایی در ایران بازداشت و آزاد شده بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران همچنین گفت که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هفته آینده برای شرکت در جلسه وزرای شورای امنیت سازمان ملل به نیویورک می رود. او از احضار سفیر فرانسه به وزارت خارجه ایران هم خبر داد و گفت درباره میزبانی پاریس از سازمان مجاهدین خلق تذکر داده شده است. روزنامه واشنگتن پست رژه‌ها و رزمایش‌های اخیر نیروهای نظامی ایران را تلاش برای قدرت نمایی در آستانه ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید و همچنین بازتاب نگرانی‌های جمهوری اسلامی از احتمال بی‌ثباتی داخلی عنوان کرد. این روزنامه در گزارشی که روز گذشته منتشر کرد نوشته ایران قصد داشت گزارش‌ها درباره انهدام توان پدافند هوایی‌اش را نادرست جلوه دهد، اما سامانه‌هایی که در روزهای اخیر نمایش داده شده کیفیت پایین‌تری نسبت به سامانه‌هایی که بنابر گزارش‌ها در حمله اسرائیل نابود شده‌اند داشتند. هفته گذشته سپاه پاسداران چند رژه و رزمایش برگزار کرد و ارتش جمهوری اسلامی هم روز گذشته یک رزمایش پدافند هوایی در برخی از مناطق از جمله در مراکز هسته‌ای فوردو و خنداب آغاز کرده است. مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، از آزادی این زندانی دو تابعیتی و بازگشت او به آلمان خبر داد. خانم کلارن با انتشار عکس مادرش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ناهید تقوی بعد از 4 سال از زندان آزاد شده است. ناهید تقوی 67 ساله، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی است که مهر ماه 1399 توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام عضویت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت غیرقانونی یا گروگانگیری اتباع خارجی از جمله شهروندان دو تابعیتی برای عملی کردن خواستهای خود به دولت‌های خارجی فشار می‌آورد.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
روزنامه واشنگتن پست با اشاره به رژه‌ها و رزمایش‌های نیروهای نظامی ایران در روزهای اخیر این اقدام‌ها را تلاش برای قدرت نمایی در آستانه ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید و همچنین بازتاب نگرانی‌های جمهوری اسلامی از احتمال بی‌ثباتی داخلی خواند. گلناز اسفندیاری و چکیده‌ای از این مقاله.
روزنامه واشنگتن پست میگوید که رزمایش روزهای گذشته نیروهای نظامی ایران تلاشی است برای قدرتنمایی در آغاز سالی که جمهوری اسلامی را با چالش‌های تازه‌ای روبرو خواهد کرد. واشنگتن پست میگوید که رزمایش هفته گذشته ایران گسترده‌ترین تمرینات نظامی آن کشور در یک دهه اخیر بود که شامل پرواز پهپاد، نمایش موشک‌های بالیستیک و مقابله با یک حمله شبیه‌سازی شده در تأسیسات هسته‌ای فوردو می‌شد. علی محمد نائینی از سخنگویان سپاه پاسداران گفت این تمرینات در واکنش به تهدیدهای تازه انجام شده است. وی گفت ایران تولید موشک را حتی برای یک روز متوقف نکرده است و افزود که سیستم دفاع هوایی این کشور کاملا فعال و در بسیاری از موارد بروز شده است. اما به نوشته واشنگتن پست این سخنان نمیتواند استراب چشمگیر در جامعه ایران را پنهان کند. این روزنامه به بازگشت به قدرت دونالد ترامپ در آمریکا اشاره کرده و میگوید که وی قصد دارد ایران را تحت فشار حداکثری قرار دهد و این در حالی است که اسرائیل هم در حال بررسی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران است. این روزنامه میگوید در حالی که مقامات نظامی ایران پدافند هوایی کشور را به نمایش گذاشتند، تحقیقات این روزنامه نشان می‌دهد که حمله 2 ماه پیش اسرائیل بخش مهمی از سامانه هوایی ایران را نابود کرد و یا صدمات جدی به آن وارد کرد. آقای نائینی اما این ادعا را تلاشی از سوی دشمنان برای ضعیف نشان دادن ایران دانست. این در حالی است که واشنگتن پست نوشته است که سامانه‌ای که در روزهای اخیر به نمایش گذاشته شد نسبت به سامانه‌ای که اسرائیل نابود کرد کیفیت پایین‌تری داشت. افشان استوار استاد امور امنیت ملی در آمریکا به روزنامه واشنگتن پست گفت ایران تقریبا همه کارت‌های خود را رو کرده است. وی افزود درگیری‌های سال گذشته توانایی‌های نظامی ایران را آشکار کرد و نشان داد ایران به اندازه‌ای که همه می‌ترسیدند قدرت ندارد. به گفته وی این مسئله جمهوری اسلامی را به طور قابل توجهی تضعیف کرده است.
گزارشی رو میشنیدید از گلناز اسفندیاری. اما چنان که در خبرها هم شنیدید، امروز گفتگوهای ایران و 3 کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا در ژنو از سر گرفته شد. کشورهایی که موسوم به ترویکای اروپایی هستند. این سه کشور ماه گذشته در بیانیه‌ای مشترک نگرانی عمیق خود را از گسترش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران تا سطح 60% اعلام کرده و خواستار بازگشت ایران به تعهدات برجامی شده بودند. البته علاوه بر مسئله پرونده هسته ایران، موضوعهای دیگری هم گفته میشه که در چارچوب این مذاکرات قرار هست مورد بحث قرار بگیره. برای گفتگو درباره چند و چون این ماجرا همراه هستیم با همکارم سعید جعفری در ایتالیا. سعید، چرا نه اروپا و نه ایران چشمانداز امیدوار کننده ای از این مذاکرات ارائه نکردند؟ دلیل این عدم خوشبینی چیه؟
ببینید تومن جان، در واقع مسئله این هست که بخش قابل توجهی از اون چیزی که به پرونده هسته ایران مربوط میشه تصمیم گیری دربارش نه در اروپا که در ایالات متحده صورت میگیره. به این معنا که تجربیات چند دهه اخیر نشون داده که هر زمانی که ایالات متحده در یک روند برای رسیدن به توافق و یا عدم پیگیری گفتگوهای منتهی به توافق حضور داشته یا نداشته تأثیر مستقیمی داشته بر نتیجه نهایی. با توجه به اینکه در حال حاضر ما روزهای پایانی دولت آقای بایدن رو داریم پشت سر میگذاریم، طبیعتاً نه طرف ایرانی و نه طرف اروپایی چشم‌اندازی رو ندارن نسبت به اینکه اتفاق خاصی در این دور از گفتگوها صورت بگیره و همه منتظر این هستن که ببینن رویکرد دولت آتی در ایالات متحده چگونه خواهد بود.
خب به وضعیت کنونی در کاخ سفید اشاره کردی و اینکه دولت جو بایدن روزهای آخرش رو سپری میکنه و دولت پیشروی دونالد ترامپ هم البته کارش رو شروع نکرده. حالا با توجه به این وضعیت نامطمئن کنونی و در چنین شرایطی، پس چرا این طرفین، یعنی ایران از یک طرف و سه کشور اروپایی از طرف دیگر، اساساً حاضر شدند بار دیگر پای میز مذاکره برند؟ فایده برگزاری این چنین نشست چیه؟
ببینید در طول هفته های اخیر ما چند تا تحول رو از سوی هر دو طرف شاهدش بودیم. از یک طرف با توجه به نزدیک شدن به بخش هایی از بندهای غروب برجام که شاید مهمترینش در اکتبر سال جاری میلادی آبان ماه سال آینده باشه، پایان زمان، یعنی در واقع پایان مهلت فعالسازی مکانیسم ماشه است که بعد از اون دیگه کشورهای عضو برجام نمیتونن از این مکانیسم استفاده کنن. به همین نسبت ما در طول هفته های اخیر شاهد این بودیم که ابراز نگرانی ها از سوی کشورهای غربی افزایش پیدا کرده و طبیعتاً اونها علاقمند به این هستند تا پیش از اینکه به اون زمان برسن یا توافق جدیدی ایجاد بشه بر سر برنامه هسته ایران یا به این نتیجه برسن که باید مکانیزم ماشه رو فعال کنن. از سوی مقابل در ایران هم از زمان روی کار آمدن در واقع پیروزی آقای ترامپ در انتخابات ایالات متحده سیگنال های بسیاری ارسال شده مبنی بر علاقمندی جمهوری اسلامی برای گفتگو. برای این امر مقام های ایرانی احتمالاً این تصمیم رو گرفتن که این گفتگوها رو شکل بدن تا شاید بستر و زمینه‌ای برای انجام گفتگوهای اصلی تر و جدیتری که با حضور ایالات متحده در آینده قرار شکل بگیره در واقع طرح‌ریزی بشه.
البته این بحثی که خواهیم داشت احتمالاً گمانه‌زنی خواهد بود، اما درباره رویکرد دولت جدید ایالات متحده، یعنی دولت دونالد ترامپ، در این باره چه میدونیم؟ آیا میشه در این مرحله حدس زد که چه رویکردی این دولت خواهد داشت با توجه به گفته‌های چهره‌های این دولت و همچنین شخص دونالد ترامپ؟
همونطور که خودت اشاره کردی در واقع گمان زنی هست و با توجه به ویژگی هایی که آقای ترامپ در طول 4 سال نخست ریاست جمهوریش از خودش نشون داده که همون پیشبینی ناپذیر بودنش هست، قدری دشواره که ما بتونیم با قاطعیت در این خصوص اظهار نظر کنیم، به ویژه این که در دوران کمپین انتخاباتیش او اظهار نظرهای متفاوت و بعضاً شاید بشه گفت متناقضی رو مطرح کرده. از یک سو از تمایلش برای رسیدن به یک توافق با ایران سخن گفته و از طرف دیگه از دولت جو بایدن بسیار انتقاد کرده که راهبرد فشار حداکثری رو رها کرده و به گفته او باعث شده که ایران به میلیاردها دلار سرمایه دست پیدا کنه. به هر حال شرایط در منطقه بسیار متفاوت است نسبت به دوره پیشینی که آقای ترامپ به قدرت رسید. جمهوری اسلامی به شدت تضعیف شده، از نظر اقتصادی در جایگاه ضعیف‌تری قرار داره، گروه‌های نیابتیش به شدت تضعیف شدن و در صورتی که قرار بر این باشه که گفتگوهای صورت بگیره، اهرم‌های مذاکراتی کمتری در اختیار ایران هست. به همین دلیل برخی تو امریکا تلاش می‌کنند دولت آقای ترامپ رو به این سمت سوق بدند که به جای مذاکره به سمت اقدام نظامی پیش بردن، چه باید کمی صبوری کرد تا ببینیم او در نهایت چه ایده‌ای رو در سر خواهد داشت.
سپاسگزارم. سعید جعفری بود، خبرنگار رادیو فردا در ایتالیا. اما در حالی که دور جدید این گفتگوهای ایران و سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان و نماینده اتحادیه اروپا امروز در شهر ژنو آغاز شد، محمد عابدینی، شهروند ایرانی بازداشت شده در ایتالیا، هم اندکی پیش آزاد شد. آزادی آقای عابدینی به فاصله کمی از آزادی چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی بازداشت شده در تهران، انجام شد. روز دوشنبه همچنین دختر ناهید تقوی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی زندانی در ایران، هم از آزادی مادر خود و بازگشت او به آلمان خبر داد. در گفتگو با آرش سرکوهی، مشاور ارشد حقوق بشر در پارلمان آلمان، نخست از او پرسیدم که آزادی این زندانیان در دو طرف تحت چه شرایطی انجام می شود؟
به نظر من هنوز مشخص نیست. ما از مذاکرات پشت پرده خبری نداریم. این مبادله های زندانی ها در زمان های زیادی اتفاق افتاده، چه در زمان هایی که روابط ایران و غرب و اروپا بهتر بوده، چه در زمان هایی که روابط آنها بدتر بوده. این به نظر من این مبادله ها میتونه بخشی از یک مذاکره و توافق بزرگتری باشه، فقط یک بخش کوچیک از اون باشه. از بخش دیگه هنوز خبری نداریم. شاید در آینده که خبرها تکمیل بشه بتونیم تصویر بهتری داشته باشیم. میتونه هم ربطی نداشته باشه، چون همونجوری گفتم بالاخره اروپایی ها غربی ها وقتی اتباعشون در ایران زندانی میشن، سعی میکنن اونها رو نجات بدن و جمهوری اسلامی از این مسئله خبر داره و سعی میکنه استفاده کنه از این مسئله که زندانیایی که خودش در غرب داره را آزاد کنه، یا پولی که داره آزاد کنه، یا بالاخره به اهدافی داره برسه. در واقع از اینا برای استفاده میکنه که اهداف خودش برسه و این سیاست تا الان جواب داده. ما دیدیم که هم آقای اسدی بر به ایران برگشت، هم آقای نوری به ایران برگشت، هم مصری پولاد که ایران در آمریکا داشت آزاد شد و اینها رو به گروهنا عوض کردن و بنابراین جمهوری اسلامی دلیل نمیبینه که این سیاست ادامه نده. این میتونه ربطی نداشته باشه مذاکرات بزرگتر، مذاکرات ژئوپلیتیک، مذاکرات اتمی، میتونه بخشی از اون هم باشه. به نظر من هنوز ما اطلاعات کافی در این زمینه در دست نداریم.
البته در حال حاضر هر دو طرف، یعنی دست کم در مورد چچیلیا سالا و محمد آبدینی، هم ایتالیا و هم جمهوری اسلامی اعلام کردند که این مسئله آزادی زندانیان تبادل نبوده، اون چیزی که رسما اعلام کردند. اما با فرض اینکه این مبادله صورت گرفته باشه، آیا اونطور که برخی هشدار میدند این منجر نمیشه به اینکه رویکرد گروگانگیری این وسط تقویت بشه؟
سوال خوبی به نظر من، چون هر بار که همچین مبادله اتفاق میفته این سوال مطرح میشه و به نظر من جوابش هم مثبت متاسفانه. کار همونجوری گفتم برای جمهوری اسلامی جواب داده، یعنی وقتی دیده که یکی از اتباع اون حالا به هر جرمی در اروپا دستگیر یا محکوم شده و اون شخص براش مهم بوده، سعی کرده که با دستگیر کردن حالا دو تابعیتیا یا اتباع اون کشور زیر فشار بذاره و به یک مبادله برسه و تا الان این مسئله جواب داده و این به نظر من اینجا جمهوری اسلامی دست بالاتر داره، به خاطر که جمهوری اسلامی حاضر کار رو بکنه که دولت غربی به اسپین سالگی حاضر هستن کار بکنه. جمهوری اسلامی به راحتی برای رسیدن به اهدافش جان انسان‌ها رو به خطر میندازه، چه شهروندان خودش رو چه شهروندان دیگر کشور دیگر، و کشور غربی، کشورهای دموکراتیک غربی به راحتی این کارو نمی‌کنن. بنابراین وقتی یک مثلا یک تابع ایتالیا یا سوئد یا آلمان یا هر چی در ایران دستگیر میشن، سعی می‌کنن نجات بدن. و اگر من یا شما هم یک سیاستمدار کشور غربی باشیم و مسئول باشیم نسبت به جان اتباع خودمون که وظیفه‌مون اینه، شما رئیس جمهوری کشور غربی وظیفه داره جان اتباعش رو نجات بده تا جایی که میتونه، و خب حاضر مبادله بکنه، حاضر این کار رو بکنه، به خاطر اینکه جامعه مدنی اون رو زیر فشار میذاره، خانواده این فرد اون رو زیر فشار میذاره، خیلی اتفاقایی میفته در یک کشور دموکراتیک، رسانه ها این مسئله بزرگ میکنن. برای اون سیاستمدار میتونه بیارزه که خب حالا یک مثلا کسی رو که در سوئد محکوم شده مثل آقای نوری، اون رو به ایران بده و خب جان یک شهروند خودش یا چند شهروند رو نجات بده. ما این در گذشته اینو خیلی زیاد دیدیم. به نظرم قابل فهم هست که اروپاییان رفتار رو میکنن. از طرف دیگه هم خب همیشه اعلام میکنن که خطرناکه به ایران سفر نکنیم، مخصوصا به دو تابعیتی ها این هشدار رو میدن، ولی خب در یک کشور آزاد شما نمیتونید جلوگیری کنید که یک شخصی به سفر بره. مسئله شخصی اون فرده، یک فرد دوست داره به جاهای خطرناک سفر کنه، شما نمیتونید ممنوع بکنید رو که دموکراتیک اینجا. در آن واحد اگر این فرد رفت به جای خطرناک سفر کرد مثل ایران، شما همچنان وظیفه دارین جانش رو نجات بدین که در خطر افتاد. اینم جزء وظایف یک دولت دموکراتیکی که به نظرم وظیفه خوبی هم هست. بنابراین در اینجا جمهوری اسلامی میگم دست بالاتر داره، چون حاضر از جان انسان ها مایه بذاره، اونها رو قربانی بکنه برای رسیدن به اهدافش. بنابراین این سیاست گروگانگیری جواب میده. اینکه ما بگیم مذاکره نمی کنیم، عوض نمی کنیم، خیلی خیلی جواب سختیه، چون جان یک شهروند شما در خطر. همونجوری گفتم رسانه ها، افکار عمومی، خانواده اون شخص در اون کشور غربی شما زیر فشار قرار میدن. به سادگی شما بگید من مذاکره نمی کنم. امیدیم که همه کشور غربی، هم آمریکا، هم سوئد، ایتالیا، آلمان، اینا همه در شرایط مختلف این مذاکرات رو انجام دادن و اتباع خودشون رو سعی کردن نجات بدن.
همین امروز که داریم گفتگو میکنیم، دور سوم گفتگوهای ایران و ترویکای اروپایی آغاز شده. این روند آزادی زندانیان یا احتمالاً تبادل زندانیان بین دو طرف چه تأثیری داره بر این مذاکرات؟
این در آینده مشخص میشه، هنوز مشخص نیست. میتونه این تبادل زندانی ها بخشی از این مذاکرات باشه، بخشی از یک توافق بزرگتر باشه که مسائل ژئوپلیتیک، مسائل اتمی، مسائل نظامی ربط داشته باشه. میتونم نباشه، یعنی میگم ما دیدیم در زمانی که ایران و غرب و آمریکا خصومت بیشتری داشتن یا کمتری داشتن، این مبادله ها صورت گرفته. به نظر من اینا معمولا این مذاکرات بخشی از تبادل‌های بزرگتر نیستن، بلکه در واقع از منطق خودشون پیروی میکنن. ولی من حداقل به این اطلاعات بیشتر دسترسی ندارم، فکر نکنم به این سادگی بشه اطلاعات بیشتر دسترسی داشت که در پس پرده، در پشت پرده چه مذاکرات جریانه و آیا این تبادل زندانی‌ها در واقع نشانه از یک توافق بزرگتر بین ایران و غرب هست یا نه. چون گفتم میتونه باشه، ولی میتونم رفتی به این مسئله نداشته باشه.
تحلیل آرش سرکویی، مشاور ارشد حقوق بشر در پارلمان آلمان رو میشنیدید. اما درباره همین زندانیان احتمالاً حالا دو تابعیتی یا خارجی بازداشتی در ایران، اولیویه گروندو، شهروند 34 ساله فرانسوی که او هم در ایران زندانی است، برای نخستین بار هویت کامل خود را فاش کرد و در پیام صوتی که از زندان اوین منتشر کرد، خواستار کمک برای آزادی او و دو فرانسوی زندانی دیگر در ایران شد. چند ساعت پس از انتشار این فایل صوتی، خانواده ناهید تقوی، شهروند آلمانی ایرانی، از آزادی او پس از 4 سال زندان خبر دادند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
به غیر از یک زوج فرانسوی، تا کنون فقط نام کوچک اولیویه به عنوان سومین زندانی فرانسوی در ایران منتشر شده بود. اما امروز خانواده او هویت کامل این زندانی را فاش کردند. اولیویه گروندو که پاییز سال 1401 در شیراز بازداشت و به اتهام توطئه علیه جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد. برای اولین بار یک پیام صوتی او که برای خانواده‌اش فرستاده شده بود، امروز در یک شبکه رادیویی پخش شد.
من 2 سال و 3 ماه است که در گروگان حکومت ایران هستم. من از سلولم در زندان اصلی تهران صحبت میکنم. من بیگناهم. همه اینجا میدانند که من بیگناهم. دادگاهی که مرا محکوم کرد هیچ مدرکی علیهم نداشت. کاملا میدانم که سخن گفتن مرا در معرض اقدامات تلافی جویانه گروگانگیران قرار میدهد که قابل پیش بینی ترین آن رد درخواستم برای آزادی مشروط و تشدید شرایط بازداشتم از جمله با قطع وسایل ارتباطی است. در این شرایط صحبت کردن خطر کردن است، اما خطر وجود دارد. بنابراین امید وجود دارد و امید بسیار کمی برایم باقی مانده است. بازگشت چیست؟ این یک رویای قدیمی است که دیگر برای معنا بخشیدن به این بیدار ماندن های طاقت فرسا کافی نیست. من واقعا خیلی خستم. شما که قدرت تاثیرگذاری بر این موضوع را دارید، این حقیقت را بشنوید. قدرت سیسیل، قدرت ژاک، قدرت اولویه در حال اتمام است. در این شرایط فرسودگی برای من کاملا روشن شده که مسئولیتم این است زنده بمانم. مسئولیت شما این است که برای بقای 3 انسان تلاش کنید.
ترز گروندو، مادر این زندانی سیاسی، به شبکه رادیویی فرانس انتر گفت که تصمیم علنی شدن جزئیات پرونده پسرش بر عهده خود او بود.
این اولیویه بود که این تصمیم را گرفت. بنابراین ما او را همراهی کردیم. 3 دوره وجود داشت. 1 دوره دیپلماتیک که طی آن ما اجازه دادیم آنان اقداماتی انجام دهند. اما هیچ چیزی اتفاق نیفتاد. مرحله بعدی زمان فکر کردن اولیویه بود. و الان زمان رسانه‌ای شدن این موضوع است. وقتی 2 سال از زندانی شدن او گذشت، او گفت که حالا می شود اعلام کرد. ما کم کم شروع کردیم به آماده کردن اعلام این موضوع.
شکست شدن سکوت اولیویه گروندو چند ساعت پس از آن صورت گرفت که خانواده ناهید تقوی، شهروند آلمانی ایرانی، از آزادی او خبر دادند. خانم تقوی از 4 سال پیش با اتهام‌های سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برد. همچنین این آزادی چند روز پس از آزادی چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، از بازداشت جمهوری اسلامی و بازگشت به ایتالیا صورت گرفت. در چنین شرایطی تلاش‌ها برای آزادی دیگر زندانیان خارجی باقی‌مانده در ایران افزایش یافته است. در فرانسه کارزارها برای آزادی سسیل کولر و ژاک پاری، 2 شهروند دیگر فرانسوی زندانی در ایران، همچنان ادامه دارد. نوئمی کولر، خواهر سسیل، چند روز پیش درباره وضعیت این زندانی به خبرگزاری فرانسه گفت:
سسیل 25 دسامبر روز کریسمس با ما تماس گرفت. طبق معمول تماس ویدیویی واتساپ بود که تحت نظارت شدید انجام می شد. کمی بیشتر از حد معمول طول کشید، چون معمولا 5 دقیقه است، ولی این دفعه 10 دقیقه طول کشید. سسیل به خود خودش وفاداره، میخواد به ما نشون بده که همچنان سر پاس، میخواد ما نگران نباشیم. اما هنوز احساس میکنیم که ناامیدی او عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه و از نحوه صحبت کردنش، نحوه بیانش احساس میکنیم که امیدش رو به اینکه روزی از زندان خارج میشه از دست میده.
جمهوری اسلامی متهم است با بکارگیری آنچه سیاست گروگانگیری خوانده می شود در تلاش برای فشار بر دولت‌های خارجی برای برآورده کردن خواسته‌های خود است. وزارت خارجه فرانسه امروز از شجاعت سه شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران و بستگان آنان در مصیبتی که جمهوری اسلامی به آنها تحمیل کرده تمجید کرد. جمعه گذشته فرانسه سفیر جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد تا نسبت به آنچه وضعیت گروگان‌های دولتی خوانده شد اعتراض کند.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
آتش سوزی های اخیر در لس آنجلس آمریکا جان بسیاری را به خطر انداخت و خسارات جبران ناپذیری به طبیعت وارد کرد، اما دانشمندان هشدار می‌دهند که این آتش سوزی نگرانی های عمیق تری را در مورد تأثیرات دراز مدت تغییرات اقلیمی و افزایش دمای زمین برانگیخته است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
علت دقیق شروع آتش سوزی های کالیفرنیا که از روز سه‌شنبه در منطقه‌ای در لس آنجلس آغاز شد هنوز مشخص نیست و در دست بررسی قرار دارد. اما دانشمندان میگویند گسترش سریع آن به دلیل شرایط محیطی است که تغییرات اقلیمی در این ناحیه ایجاد کرده. مطالعات اقلیم شناسان نشان داده است که در سالهای اخیر نوسانات شدید بین شرایط خشک و مرطوب در منطقه لس آنجلس در ایالات متحده منجر به شکل‌گیری حجم عظیمی از علف‌ها و گیاهان خشک شده که بستر خطرناکی را برای آتش سوزی های فراگیر ایجاد کرده است. به گفته محققان، تغییرات اقلیمی با افزایش دما و تغییر الگوهای بارش در منطقه منجر به تشدید این شرایط شده است. این وضع ناپایدار که تغییرات شلاقی نامیده می شود، دوره های خشکسالی طولانی مدتی را منجر می شود که در آن بارندگی های سنگین و سیل‌آسا ناگهان ظاهر می شود و زمین ساز بحران های زیست محیطی و انسانی بیشماری است. دانیل سواین و همکارانش در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کالیفرنیا در مطالعه‌ای تازه مشخص کردند که از اواسط قرن 20 تا کنون این تغییرات شلاقی بین 31 تا 66 درصد افزایش یافته است. آتش سوزی‌های اخیر در لس آنجلس یک نمونه بارز از این پدیده است. این آتش سوزی‌ها نه فقط خسارت مالی سنگین، بلکه تأثیرات روانی و اجتماعی عمیقی نیز بر جوامع محلی بر جای گذاشته. این مطالعه همچنین نشان داده است که با هر درجه افزایش دمای جو زمین، ظرفیت تبخیر، جذب و آزادسازی آب در جو نیز 7% افزایش می‌یابد. این افزایش ظرفیت جو که از آن به عنوان اسفنج جوی یاد می‌شود، نه تنها منجر به بارش‌های سیل‌آسا می‌شود، بلکه رطوبت گیاهان و خاک را از بین برده و آنها را خشک و آماده آتش‌سوزی می‌کند. داده‌های سازمان تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که دمای متوسط کره زمین در سال 2024 با افزایش 0.1 درجه نسبت به سال گذشته به حدی رسیده که تاکنون انسان مدرن آن را تجربه نکرده بود. دولت‌های جهان در سال 2015 و در چارچوب توافقنامه پاریس متعهد شده بودند که از افزایش میانگین دمای زمین بیش از 1.5 درجه سانتیگراد نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی جلوگیری کنند تا از فجایع اقلیمی شدیدتر و هزینه برتر جلوگیری شود. با این حال، اراده سیاسی و اجماع جهانی قدرتمندی برای مقابله با بحران تغییرات اقلیمی وجود ندارد و به رغم نشست‌های پی در پی بین‌المللی، کشورها در انجام مسئولیت‌های زیست‌محیطی خود کوتاهی می‌کنند.
بله، گزارشی بود از اردشیر طیبی. اگر مایل بودید که درباره آخرین خبرهای مربوط به آتش سوزی لس آنجلس مطالعه کنید، بیشتر مطالعه کنید، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید. اونجا مطلبی هست تحت عنوان بحرانی تر شدن آتش سوزی های لس آنجلس با بازگشت بادهای خطرناک. نشانی وبسایت ما هم که میدونید radiofarda.com. و با نزدیک شدن به ساعت 19:30 در تهران، بار دیگر همراه میشیم با همکارم رضا جمالی با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
ممنونم. درود دوباره خدمت شما شنوندگان گرامی. روزنامه واشنگتن پست رژه‌ها و رزمایش‌های اخیر نیروهای نظامی ایران در روزهای گذشته را تلاش برای قدرت نمایی در آستانه ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید و همچنین بازتاب نگرانی های جمهوری اسلامی از احتمال بی‌ثباتی داخلی عنوان کرده است. بیش از 120 نماینده مجلس روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار توقف بررسی لوایح FATF در آن مجمع شدند. این گروه از نمایندگان مجلس مدعی شدند که پذیرش FATF برای کشور مشکلات امنیتی ایجاد می کند. مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، از آزادی این زندانی دو تابعیتی و بازگشت او به آلمان خبر داد. ناهید تقوی 67 ساله زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی است که مهر ماه 1399 توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و سوی دادگاه انقلاب به اتهام عضویت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بازداشت محمد عابدینی در ایتالیا را گروگانگیری از سوی آمریکا توصیف کرد. ایتالیا محمد عابدینی را به درخواست ایالات متحده و به اتهام انتقال قطعات پهپادی برای سپاه پاسداران بازداشت کرده بود. او شامگاه دیشب در حالی که به ایران بازگشت، که همزمان با بازداشت او یک روزنامه‌نگار ایتالیایی در ایران بازداشت و آزاد شده بود. وزیر انرژی عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد این کشور قصد دارد درآمد خود را از راه فروش مواد معدنی از جمله غنی‌سازی اورانیوم افزایش دهد. به گفته عبدالعزیز بن سلمان، ریاض قصد دارد ضمن غنی‌سازی اورانیوم کیک زرد هم تولید کند و آن را بفروشد. پیشتر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ادعا کرده بود که اگر ایران به جنگ افزار هسته‌ای دست یابد، ریاض هم ساخت این نوع تسلیحات را آغاز خواهد کرد. قطر متن نهایی توافق آتش بس غزه را به اسرائیل و گروه افراطی حماس ارائه کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. این توافق شامل آتش بس و آزادی گروگان هاست و در نشست‌هایی در دوحه با حضور رؤسای موساد و شاباگ از اسرائیل، نخست وزیر قطر و فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تهیه شده است. نخست وزیر سوئد میگوید که کشورش در حالت نجنگ و نصلح به سر میبرد. اولاف کریستنسون روز یکشنبه در آغاز کنفرانس سالانه مردم و دفاع ایران را متهم کرد که به گفته او از باندهای جنایتکار سوئدی و با امکانات خشونت‌آمیز برای انجام جرائم سنگین در این کشور انجام میدهد.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز یکشنبه خبر داد که بررسی‌های فنی، تخصصی و کارشناسی درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است. الهی روانشاد در این باره تحلیل حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده.
دلیل اینکه جمهوری اسلامی اکنون دست به این کار میزنه برای اینکه در اضطرار قرار گرفته، در خطر سرنگونی به طور قطعی قرار گرفته، در این چه دست و پا میزنه؟ آیا این کار رو میتونن بکنن؟ امروز مثلا CFT تایید کردن اون، امروز دیگر گروه های تروریستی پیرامون جمهوری اسلامی بیش از 80%شون نابود شدن. جمهوری اسلامی این میلیاردها دلار پول ملت رو میفرستاد به این تروریستا. تا اون CFT میگوید که تامین قوانین مالی تروریسم ممنوعه. اکنون که دست و بالش قطع شده، میخواد این رو تسلیم بکنه یا نکنه، این فقط نشانه عجز، نشانه تسلیمه. و جمهوری اسلامی ناگزیر هست که تسلیم بشه برای اینکه تمام امکانات مقاومت خودش رو از دست داده. در زمینه FATF هم همین مسئله است. FATF رو من بارها عرض کردم، جمهوری اسلامی نمیتواند امضا بکنه و اگر امضا بکنه نمیتواند اجرا بکنه، به خاطر اینکه بیش از 40% نقدینگی در گردش اقتصاد ملی ایران نقدینگی کثیفه، یعنی از رهگذر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان تامین میشه. در نتیجه اون معنیش این است که پولی که در جریانه باید پول تمیز باشه، پولی باشه که ازش مالیات پرداخته شده، پولی باشه که از طرق قانونی به قوانین بین‌المللی به دست آمده باشه. در نتیجه جمهوری اسلامی اصلا توان رو نداره برای اینکه اقتصاد ملی مربوط به جمهوری اسلامی آلوده به انواع قاچاق هاست. به این ترتیب این رو در این شرایط از سر اضطرار و ناچاری میبرن اونجا و قطعا میتونن تصفیه کنن، برای اینکه امروز میترسن، ولی تصفیه کردن این چه آثاری خواهد داشت مسئله دیگریه.
خب آقای منصور، حالا به فرض اینکه اینها به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقامات کشوری برسه، تصور میکنید که چگونه تأثیری بر شرایط تحریم های ایران یا بر معاملات اقتصادی کشور داشته باشه؟
ببینید، در شرایط کنونی تأثیر فوری بر هیچ چیز نخواهد داشت. اینا فقط سیگنال هایی است که جمهوری اسلامی خواهد بفرسته به دولت غربی که من دارم در این جهت اصلاح دارم میکنم، و چون سابقهش بسیار خرابه، خراب از نظر اینکه همیشه دروغ گفته، همیشه تقلب کرده، قابل باور نیست، تا راستی آزمایی نشه این حرفا قابل قبول نیست. وانگهی شما امروز تسلیم بکنن که ما دیگه به تروریسم کمک نمیکنیم، این وضعیت تروریسم در منطقه عوض شده. تمام شاخصهای تروریستی جمهوری اسلامی از حزب الله گرفته، حماس، جهاد اسلامی، حتی حوثی ها، حتی اونای دیگه تشت و شبیه داره منحل میشه. اینا دیگه تمام تامین مالی اینا از بین میره، برای اینکه خود اینا دارن از بین میرن. وانگهی جمهوری اسلامی اصولا امروز حتی اگر از حلقوم مردم ایران ببره، نون اونا رو ببره، بخواد بفرسته، پولی نداره. دنج اون که داره هنوز طرف این قضایا میکنه، ولی حتی امروز اگر تصویب بکنه، آثار این در کوتاه مدت تقریبا برابر صفر خواهد بود.
آقای منصور، الان وضعیت آمریکا و دشمنی ایران با آمریکا در میانه بررسی این لوایح چه میتونه باشه؟ آمریکا چه نقشی اونجا میتونه ایفا کنه؟ از اونجایی که برخی از مقامات ایرانی معتقدن تا آمریکا نخواد هیچ چیز پیش نخواهد رفت.
ببینید، در نظام پولی جهانی آمریکا نقش مشخص و برتری داره، ولی تصمیم گیری در FATF به دست آمریکا نیست. ولی چون نقش آمریکا در نظام مالی جهان مسلطه، این نهادها معمولا نمیتونن خلاف نظر آمریکا تصمیم گیری بکنن، روی اصول خودشون عمل میکنن. این چی میگه FATF یا CFT؟ اینا چی میگن؟ اینا میگن، یکی میگه پول در گردش باید تمیز باشه، از راه قاچاق، آدمکشی، آدمفروشی به دست نیامده باشه. اون دیگری پالرمو میگوید قاچاق انسان و قاچاق توریست ها و این باج گرفتن نظیر این که جمهوری اسلامی کاری که مدام داره میکنه، مردم رو گروگان بگیره، در برابرش پول بگیره. تمامی اینها پول های کثیفی هستند که با قوانین بین المللی تطبیق نمی کنند. به این ترتیب جمهوری اسلامی تاکنون این کار نمی کرد، برای اینکه تکیهش به نیابتی های خودش بود. امروز که اونا را از دست داده، تقریبا تمام از دست داده و بقیه هم از دست خواهد داد، ناگزیر دست و پا می زنه و می خواد به اصطلاح خودشون پوست اندازی بکنه، به کشورهای غربی پیام بده که من دارم آدم میشم. ولی بسیار دشواره در این شرایط قبول کردن توبه ترک.
اتفاقا آقای منصور، این پرسشی که ازتون دارم، از اونجایی که حتی اگر جمهوری اسلامی هم بپذیرد که تمامی این لوایح رو مطابقشون عمل کنه، اما این 100% نخواهد بود که ایران از لیست سیاه FATF خارج بشه. در صورتی که پذیرفته نشود در اونجا، تصور میکنید عاقبت ایران و اقتصادش چه خواهد بود؟
ببینید، تحولات بین المللی از جمله در زمینه مالی اقتصادی ناظر به خاورمیانه به سرعتی شگفت انگیز داره پیش میره. یعنی تحولات که ما انتظار داریم در یک ماه انجام بگیره، در 2-3 روز انجام بگیره. ببینید، در همین 2-3 روز چه اتفاقات بزرگی افتاده. و قراره خوش ما در لبنان انتخابات ریاست جمهوری انجام شد، چیزی که جمهوری اسلامی عملاً به وساطت حزب الله 2 سال مانع شده بود، و رئیس جمهوری انتخاب شد که مخالف جمهوری اسلامی. در عراق صحبت بر سر انحلال 8 و 60، اینا در 2 روز انجام گرفته. با این سرعت که پیش میره، جمهوری اسلامی به دست و پا افتاده که آیا میتونه خودش نگه داره یا نه. به این ترتیب تمامی اینا مسائل بسیار جزئی است، مسائل بنیادی جمهوری اسلامی هنوز بجاست. بزرگترین مسئله مسئله تقلب‌های سیدان امور حسنه‌ای انجام داده. تا این مسائل حل نکنه با جهان، این مشکل برای جمهوری اسلامی حل شدنی نیست.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا. اما در لبنان، جوزف اون رئیس جمهور این کشور پس از مشورت با فراکسیون‌های پارلمان، نواف سلام رئیس دیوان لاهه را رسماً مأمور تشکیل دولت کرد. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری که اینجا در استودیو پیش من هست. ایلیا، جزئیات این انتصاب چیست؟ نواف سلام نامزد کدام طیف در لبنانه؟
بله هومن، دقایق پیش دفتر ریاست جمهوری لبنان بیانیه صادر کرد و اعلام کرد جوزف اون بعد از مشورت با فراکسیون‌های پارلمانی و همچنین اطلاع دادن نتایج این گفتگوها به رئیس پارلمان لبنان، در نهایت نواف سلام رو مسئول مأمور تشکیل دولت لبنان کرد. نواف سلام الان در لبنان نیست، در لاهه است، چون که رئیس دیوان لاهه است. نواف سلام از چند سال پیش و بهش گفتن که به لبنان بازگرده برای ریاست دولت لبنان و تشکیل دولت لبنان. همطور که میدونی هومن، طبق توافقات طایف که به جنگ داخل لبنان پایان داد، نخست وزیر از طایفه سنی انتخاب میشه. نواف سلام کسی هست که شخصیت های اپوزیسیون فعلی در لبنان اون رو نامزد کردن، یعنی نمایندگانی که مخالف حزب الله هستند، چرا که بعد از آخرین انتخابات پارلمان در لبنان حزب الله و متحدانش اکثریت رو در دست گرفتن. اما تحولاتی که ایجاد شد از جنگ در لبنان تا سقوط نظام بشار اسد، در نهایت منجر به این شد که خلأ بیش از 2 سال ریاست جمهوری پایان پیدا کنه و جوزف اون انتخاب بشه برای ریاست جمهوری لبنان. و امروز از 128 نماینده پارلمان لبنان، 84 نماینده گفتن که نامزدشون برای ریاست دولت و نخست وزیری نواف سلام هست، 35 نماینده گفتن هیچ نامزدی ندارن و تنها 9 نماینده گفتن به نجیب میقاتی نخست وزیر کنونی رأی میدن.
خب این روزها گروه حزب الله مورد حمایت جمهوری اسلامی در لبنان با وضعیت بسیار متفاوتی از گذشته روبرو هست. سران این گروه از سوی اسرائیل حذف شدند. موضع حزب الله چه بوده در قبال این تحولات؟
امروز نمایندگان فراکسیون حزب الله که بعد از دیدار با رئیس جمهور کنفرانس خبری تشکیل داده، محمد رد رئیس این فراکسیون که اسمش از فراکسیون وفای به مقاومت، به شدت عصبانی بود. گفت ما دست دوستی و همکاری دراز کرده بودیم که این دست قطع شد. گفت که خب دوستان حق دارن خوشحال باشن بر تشکیل دولت و ما هم مسیر خودمون رو در پیش خواهیم گرفت. به نوعی به شدت اعلام مخالفت کرد با نخست وزیری نواف سلام. اما در آینده چه گام هایی خواهند برداشت هنوز مشخص نیست. آیا در مسیر تشکیل دولت میخوان مانع تراشی بکنن یا میخوان سکوت کنن؟ متحدشون گروه عمل فراکسیونش صحبت از این کرد که در انتخاب نخست وزیر شرکت نخواهد کرد، اما موضع عصبی و خشمگینی همچون حزب الله نداشت. به هر حال به نظر میرسه این مخالفت این دو گروه شیعه شاید مسیر تشکیل دولت رو با چالش مواجه کنه.
و با این وضعیت کنونی پیش بینی میشه که روند سیاسی در لبنان به کدام سو بره؟
هومن، خب از بعد از جنگ‌های داخلی لبنان صحبت از این می‌شد که همه چی باید شراکت باشه، باید گروه‌ها و طایفه‌های مختلف با هم شراکت داشته باشن، همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشن. اما اتفاق اخیر میتونه که یک اتفاق متفاوتی باشه. حزب الله که با سلاحش حاکم بود در حقیقت بر لبنان، یا اعمال نظر می‌کرد و با کمک نظام پیشین سوریه، نظام بشار اسد، الان دیگه این زور وجود نداره. الان نواف سلام باید برای اینکه نخست وزیر بشه باید بتونه تشکیل دولت بده و این دولت باید از پارلمان بتونه رأی بیاره، باید رأی پارلمان رو بگیره. حالا آیا حزب الله و عمل، بخشی از جامعه لبنان، بخشی نمایندگان بخشی از جامعه لبنان، آیا مشارکت خواهند کرد؟ این مشخص نیست. اگر مشارکت نکنند، آیا نواف سلام به پیش خواهد رفت، یعنی یک دولت بخواد اکثریت تشکیل بده و کاری نداشته باشه که بقیه چه تصمیم خواهند گرفت. خب ما وارد یک مرحله تازه در لبنان شدیم که بعد از انتخاب جوزف اون، یعنی 4 روز پیش آغاز شد، مرحله‌ای که شاید شاهد تحولات جدیدی در لبنان باشیم، مرحله‌ای که بسیار پرشورش است اما میتونه شکل متفاوت از مرحله پیشین داشته باشه.
خیلی ممنونم. ایلیا جزائری بود، همکارم از رادیو فردا. بازار خرید و فروش حیوانات وحشی در ایران اگرچه غیر قانونی است، وارد دنیای مجازی هم شده. اخیراً امیرعلی اکبری، قهرمان سابق کشتی فرنگی جهان و از چهره‌های سرشناس ورزش‌های رزمی، فیلمی از خود با یک توله شیر در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده که با انتقادها و ابراز نگرانی‌های بسیاری از سوی طرفدارانش و البته طرفداران حقوق حیوانات روبرو شده. اما آیا قانون اجازه نگهداری از حیوانات وحشی رو به افراد حقیقی میده؟ همکارم مهران کریمی گزارش می‌دهد.
گوریل جوانی که ماه گذشته در قسمت بار یک هواپیما در مسیر پرواز از نیجریه به تایلند و در ترانزیت فرودگاه استانبول کشف شد، اکنون در حال بهبودی است. ماموران فرودگاه او را در یک جعبه چوبی یافتند. در تصاویر منتشر شده در لحظه آزادی او خجالتی به نظر می رسد. اما مقامات باغ وحش پولونسکوی که اکنون از زیتون مراقبت می کنند می گویند او شاد است و به تنهایی بازی می کند و وزنش هم بیشتر شده. زیتون اهل کوههای دور افتاده آفریقای مرکزی است و توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت به عنوان گونه‌ای در معرض خطر شناخته می شود. اما همه حیوانات وحشی و غیر اهلی مثل زیتون خوششانس نیستند و سر از بازار داغ و غیر قانونی حیوانات وحشی در کشورهای مختلف در می آورند. دور از زادگاهشان به ناکجا آباد فرستاده می شوند. در همسایگی ترکیه، جایی که زیتون در حال حاضر در آن نگهداری می شود، ایران بازار خرید و فروش حیوانات وحشی داغ است. ایران مانند ترکیه هم کوریدور و هم مقصد قاچاق حیوانات است. ایمان معماریان، دامپزشک و متخصص حیات وحش از تهران.
حیوانات رایج، اگر بخوام بگم رایج ترین هاش، میشه به سنجاب ایرانی اشاره کرد که جزء گونه های حیات وحش ماست. میشه لاک پشت های مختلفمون رو گفت، لاک پشت برکه اروپایی، لاک پشت برکه خزری، لاک پشت های خشکیمون هستن که خیلی زیاد اتفاق میفته. خارپشت گوش بلندمون هست، خارپشت حالا سینه سفید اروپایی هم جزء گونه های بومی هست که خیلی زیاد قاچاق میشه. یکی از روتین ترین پرنده هایی که خیلی زیاد نگهداری میشه و اصلا به همین دلیل تو حالا بومی ایران نیست و در زیستگاه خودش به دلیل پتریت، یعنی شکار برای نگهداری به عنوان حیوان خانگی هستش که در خطر انقراض، آفریکن گری پرت یا توتی خاکستری آفریقایی که به اشتباهی توی ایران بهش کاسکو هم میگن.
اخیراً امیرعلی اکبری، قهرمان سابق کشتی فرنگی جهان و از چهره‌های سرشناس ورزش‌های رزمی، فیلمی را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده که با انتقادات و ابراز نگرانی‌های بسیاری از سوی طرفدارانش و البته مردم عادی مواجه شده است. در این فیلم او یک توله شیر را در آغوش می‌گیرد. ایمان معماریان:
ناآگاهان نمی‌دونن که پخش این تصاویر باعث تبلیغ قاچاق حیات وحش و ترغیب آدم ها به نگهداری از حیات وحش میشه. حتی تصاویری که در حقیقت غیر طبیعی سازی میکنن حیات وحش رو، مثل همین الان شما یه عالمه تصویر با هوش مصنوعی میبینید که حیوانات مختلف حیات وحش بغل میان، ناز میشن و این غیر واقعیه و اینها میتونه آسیب های جدی در دید مردم عموم که آگاهی ندارن بزنه و در نهایت منجر به تبلیغ قاچاق حیات وحش و رونق بیشتر قاچاق حیات وحش.
البته آقای اکبری پس از شدت انتقادها اعلام کرد که شیر مریض بوده و او تنها از او در خانه مراقبت میکرده تا خطر مرگ رفع شود و او را تحویل محیط زیست داده است. اما توضیحی در مورد اینکه این شیر چگونه سر از خانه انسان درآورده نداد. این حیوانات از کشورهای دیگر وارد ایران میشوند، شماری هم از باغ وحش‌ها و تعدادی هم در طبیعت ایران شکار شدند. به دلیل شرایط نامساعدی که در آن زندگی می کنند، می توانند دچار بیماری شوند و حتی جان خود را از دست دهند. ایمان معماریان، دامپزشک متخصص حیات وحش از تهران، از مشاهدات خود می گوید:
متاسفانه توی ایران سازمان حفاظت از محیط زیست هیچ قانونی نسبت به مدیریت تولید مثل حیوانات حیات وحش در واقع وحش و مراکز نگهداری حیات وحش نده. به هر واقع وحشی که مثلا شیر داره و خب متاسفانه شیر حیوانیه که تو بدترین شرایط نگهداری هم یعنی توی قفس کوچیک غیر استاندارد هم تولید مثل میکنه و خب زیاد همین این کار رو انجام میده. این قانون وجود نداره اصلا و هیچ نظارتی بر تولید مثل در واقع وحشا نیست، در حالی که مثلا اتحادیه واقع وحشای اروپا برای حالا مخصوصا گونه هایی که عضو EEP هستن برای هر زاد و ولدی که انجام میشه یه برنامه‌ای وجود داره، یا اینکه حیونا رو زاد و ولدشون ازشون جلوگیری میکنن، یعنی قراره حالا اون توله به جای دیگه‌ای که شرایط مناسب داره منتقل بشه، خودشون جایگاهی دارن، قراره مثلا تکثیر داره میشه در اسارت برای برگردوندن به طبیعت، یه دلیلی وجود داره برای تکثیر. در غیر این صورت تکثیر متوقفه. دیجه این تکثیرها مخصوصا در مورد شیر و پلنگ و حالا بعضا گرگ که خب خیلی راحت تکثیر میشن و خیلی هم زیاد تکثیر میشن، مسلما عاقبتشون قاچاق حیات وحشه و آدمهایی که فکر میکنن حالا متفاوت از بقیه اند و حالا براشون افت داره سگ و گربه حیوان خونگیشون باشه، فکر میکنن مثلا پرستیژ میگیرن اگر به جای سگ و گربه شیر یا ببر یا گرگ توی خونهشون نگهداری بکنن.
به گفته آقای معماریان شماری از این حیوانات حتی خطر انتقال بیماری به انسان را دارند.
آن یکی از چیزایی که یادم رفت میمون رزوسه که خیلی خیلی خطرناک از نظر انتقال بیماری‌های مشترک و واقعا خیلی زیاد نگهداری میشه، کلی سلبریتی باهاش تبلیغ میکنن توی فضای مجازی و بیماری خیلی خطرناک از نظر بیماری و در نهایت تا 3 سالگی هم بیشتر نمیشه نگهش داشت، امکان نداره دیگه با میزان پرخاشگری که پیدا میکنه و اون وقت میرن تو طبیعت ایران رهاش میکنن که بومی اونجا نیست و تبدیل به گونه مهاجم هم میشه.
بسیاری از گونه های وحشی حیوانات که در ایران در بازارهای سیاه عرضه میشوند گونه های کمیاب هستند.
گزارشی رو میشنیدید از مهران کریمی. اجازه بدید اینجا یادآوری بکنم که اگر درباره آنچه که در این برنامه ایستگاه 19 تا به این لحظه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، میتونید پیامتون رو به صورت صوتی برای رادیو فردا به پیام رسان واتساپ بفرستید. شماره ما در واتساپ از این قراره: 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم: 20420-725-970-30. اگر مایل بودید از طریق پیام رسان تلگرام با ما تماس بگیرید، اونجا هم شناسه تماس با رادیو فردا از این قراره: فرداگرام@فرداگرام، شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام.
بازار تلفن‌شویی ساری
تو هر
دشت کره هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
روز دوشنبه یعنی همین امروز مراسم تشییع پیکر فریدون شهبازیان، آهنگساز برجسته ایرانی، در تهران برگزار شد. در تصاویری که خبرگزاری‌های داخل کشور از این مراسم منتشر کردند، شخصیت‌ها و چهره‌هایی از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت مسعود پزشکیان و گروهی از هنرمندان هم حضور داشتند. این مراسم از در تالار وحدت تهران برگزار شد. از جمله کسانی که در مراسم امروز یعنی مراسم تشییع پیکر فریدون شهبازیان حاضر بودند، هوشنگ کامکار، آهنگساز پیشکسوت و سرپرست گروه کامکارها در ایران بود. آقای کامکار که خود سابقه دوستی دیرین با فریدون شهبازیان رو داره، در گفتگویی که با او داشتم از کارنامه و میراث هنری این هنرمند فقید گفته.
فریدون میدونن، همه میدونن که یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین هنرمندان و آهنگسازان موسیقی ملی ایران بودن. اولا آثار خیلی زیادی نوشته که همه ارزشمند هستن، ولی مهمتر از همه ایشون کارش در زمینه موسیقی ملی ایران بسیار ارزشمند بود. در جاهای مختلف کار کرد و موسیقی ملی ایران هم ترکیب موسیقی ایران زمین، فولکلور، سنتی، همه چی با موسیقی کلاسیک غربی و این کار رو هم در رادیو تلویزیون و در جاهای مختلف در ارکستر اینجا در تهران در شهرستان‌های مختلف کنسرت متعدد دادم و آثار بسیار زیبایی خلق کرده و که این خیلی مهمه رو این نوع موسیقی رو در واقع میشه گفت به پیشرفتش خیلی کمک کرد.
فریدون شهبازیان از سال 1395 تا اوایل 1398 رهبری ارکستر ملی ایران رو بر عهده داشت. دوران او یا کارنامه او در این جایگاه چگونه بود؟
خیلی واضحه دیگه، کنسرت‌های متعددی رو اجرا کرد، آثار زیبایی رو به هر حال با ارکستر اجرا می‌کردن و این خب کار بزرگی هست که برای شناخت موسیقی به مردم و در بین جوانان بسیار بسیار ارزشمنده و قابل احترام هست.
دلیل اینکه آقای شهبازیان فروردین ماه سال 1398 به رغم این کارنامه درخشانی که شما ازش یاد کردید استعفا داد از رهبری ارکستر ملی ایران چه بود؟
بعضی ها میگن که مثلا به خاطر سنش و اینا، ولی من شنیدم اینو، ولی اینجوری نیستش. من فکر کنم حتما مشکلاتی داشته، حتما نتونسته کارهایی که میخواسته انجام بده و اینا، ولی دقیقا اطلاع درستی ندارم که چه بود و اینا. برحال ایشون عاشق موسیقی بود و خیلی دوستش که کار کنم میشه.
امروز در تهران مراسم تشییع پیکر فریدون شهبازیان برگزار شد. در این مراسم رسانه ها از قول داوود گنجه‌ای رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی خاطره ای رو منتشر کردند که اتفاقا در اون خاطره که درباره فریدون شهبازیان بوده شخص شما هم گویا حضور داشتید. شما شنیدید این خاطره رو؟
بله، خب من در مراسم بودم، همه آقای علیزاده، آقای گنجه‌ای، آقای همه مصاحبه کردم.
ممکنه ازتون خواهش کنم که برای مخاطبان رادیو فردا این خاطره رو خودتون تعریف کنید؟
من دیگه الان حافظم سن مثلا الان از دیگه 76-7 سالم حافظم ندارم که
بله، حالا من پس از روی متنی که رسانه های داخل کشور منتشر کردن میخونم که آقای گنجه‌ای گفته که در خیلی از مسائل با آقای شهبازیان، با فریدون شهبازیان یکی بودیم. چندی پیش با هوشنگ کامکار جناب عالی و فریدون شهبازیان در خانه موسیقی نشسته بودیم و تاریخ را مرور کردیم. به آنان گفتم که یک عکس بیاندازیم، شاید هفته دیگر یکی از ما نباشد. خاطرتون هست؟
دقیقا درسته. نه این که آره، شما گفتین سخنرانی رو، من این با هم بودیم و این خیلی یه چیزی که برای من خیلی تعجب آوره اینه. من بهشون فریدون حالت خوبه؟ من چون همیشه به بچه ها استادا زنگ میزنم، احوال میگیرم، گفتم حالت خوبه چیزا، که آره، گفتم فشار خونه فلان چطوریه، گفت خوبنده، کسی تو خونه هست مواظبت باشه، گفت آره خانومم خیلی کمک میکنه فلان اینا. گذشت، بعد یک روز قبل از فوتشون من زنگ زدم دیدم خانمی بولم، گفت من با آقای شهبازیان کار داشتم، گفت من خانمشون، گفتم که حالشون خوبه میخوام صحبت کنم، گفت توی بیمارستانه نمیدونم چی و اینجوریه، گفتم چجوره، گفت والا فعلا که حالش خوبه، من اونجوری که میبینم و فلان حالش خوبه نه. بعد فرداش صبح زنگ زدم دیدم اصلا یه چیزی، گفت من همین الانم هم واقعا ناراحتم، گفت فوت کردن. گفتم به این زودی چجوری میشه آخه؟ من دیروز صبح گفتی حالش خوبه ولی تو بیمارستانی، ولی تو حالش خوبه. اینه که بعد اون گنجه‌ای هم واقعا جالب حرف جالبی زد، گفت عکس بگیریم، بعد عکس گرفت، گفت ممکنه تا الله چی بگم، والا من نمیدونم، یه چیزی هست میگه فروغ یک بیت داره میگه که پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنیست. کارهای درستی که کرده فریدون اونها میمونه، اونها اون پرواز هستش که تا ابد خواهد بود، انشالله روحش شاد باشه.
استاد هوشنگ کامکار، ضمن عرض تسلیت به شما ازتون میخوام خواهش کنم که در پایان این گفتگو یکی از آثار فریدون شهبازیان که الان در ذهنتون هست رو بگید که ما این گفتگو رو باهاش به پایان برسونیم.
اینقدر آثار زیاد نوشته و همه خوبن، من زیاد تو خاطرم آثار نمونده، ملودی ممکن نده، ولی اینه که شما یه قطعه بذارین، هر کدومشو بذارین با ارزشه.
گفتگویی بود با هوشنگ کامکار، آهنگساز پیشکسوت و سرپرست گروه کامکارها در ایران و از دوستان فریدون شهبازیان، هنرمند فقید ایرانی که امروز در ایران پیکر او تشییع شد و با قطعه ای از ساخته های فریدون شهبازیان با صدای محمد رضا شجریان به پایان رسید این گفتگو. از اینکه در این ایستگاه 19 همراه ما بودید سپاسگزارم.